با تقدیم سلام دوباره شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستین. برنامه خبری ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام خدمت تمامی شنونده های عزیز. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده است که قرار است نشست دو جانبه میان هیئت آمریکایی و طالبان در اسلام آباد برگزار شود. آقای قریشی همزمان با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت که امیدوار است گفتگوهای آمریکا و طالبان به زودی اثر گرفته شود. مقامات آمریکایی هنوز نسبت به این خبر واکنش نشان ندادند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین اظهارات خود و اعمال فشار نظامی بر طالبان تاکید کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه 3 اکتبر در جواب به سوال خبرنگار صدای آمریکا که آیا تمایل به اثر گرفتن مذاکرات با طالبان دارد یا خیر گفت که ما با یک مشکل واقعی روبرو هستیم و افزود که ما طالبان را به شدت هدف قرار داده ایم. وزارت خارجه پاکستان جدا از این اعلامیه منتشر کرده و گفته است که هر دو جانب روی اثرگیری مذاکرات صلح تاکید کردند. افغانستان در واکنش به دیدار نمایندگان گروه طالبان با مقامات پاکستانی میگوید که چنین نشست‌ها به تامین صلح در افغانستان کمک نخواهد کرد. نمایندگان ارشد گروه طالبان به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کردند و امروز شنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مورد احیای توافق صلح بحث و گفتگو کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که طالبان هنوز از خشونت دست نکشیده و تعهد نسبت به روند صلح نشان ندادند.
میزبانی از یک گروهی که هنوز هم دست به خشونت میزنه خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها است و به ویژه برای حکومت افغانستان که همیشه ما خواهان روابط حسنه با همسایه خود بودیم و توقع ما میست که از گروه هایی که هنوز هراس افغان هستند و به صلح تعهد ندارن به گونه میزبانی نشه که اونا با تاسف باز در جنگ افغانستان از یک موقف صحبت بکنند. مهمترین کار را که پاکستان میتونه در امنیت منطقه انجام بده است که پناهگاه ها را از بین ببرد.
اما امید میسم معاون سخنگوی ریاست جای افغانستان میگوید که سفیر پاکستان در کابل اطمینان داده است که اسلام آباد تلاش میورزد نمایندگان طالبان برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ترغیب میکند.
سفیر پاکستان گفتند که پاکستان تلاش میکند به هیئت طالبا اونا را قناعت بده، به هیئت طالبا بگه که اونا وارد فاز گفتگو با جانب هیئت افغانستان شود و در واقع پاکستان در شرایط حساس در ارتباط به پروسه صلح افغانستان هم نقش مثبت و موثرش را ایفا کنه.
رهبران گروه طالبان روز پنجشنبه در حال به اسلام آباد رسیدند که یک روز قبل بر آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان جهت مشوره به پاکستان رسید. این نخستین سفر زلمه خلیلزاد به اسلام آباد پس از لغو مذاکرات صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بر اساس گزارش هایی که به این کمیسیون رسیده در برخی از مراکز و محلات آرای بدون بیومتریک نیز استفاده شده است. مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون امروز در جریان یک کنفرانس خبری گفت که تا به حال 2,695,890 رای جمع آوری شده است. آقای مولانا عبدالله افزود که از شمار این آرا شاید که کاهش پیدا شود زیرا به گفته وی آرای عادی از آرای بایومتریک جدا می شود. با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تا اکنون این ارقام نهایی نمی باشد. وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرده است که در سال گذشته خورشیدی 104 قاچاقبر انسان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران که روز پنجشنبه در مورد گزارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران جزئیات میداد گفت از مجموع 154 قضیه قاچاق انسان ارسالی به لویساران والی به 145 قضیه رسیدگی شده و 9 قضیه دیگر نیز بررسی خواهد شد. سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM میگوید که شمار افغانهایی که در 9 ماه نخست سال 2019 از ایران خارج شدند در مقایسه با 9 ماه نخست 2018 میلادی 40% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شمار مهاجرانی که در 9 ماه نخست 2018 از ایران اخراج شدند 70% نسبت به سال 2017 افزایش داشته است. در سال 2017 میلادی مجموعاً 46200 نفر از مهاجران بدون اسناد از ایران اخراج شد و در سال 2018 میلادی 77000 مهاجر افغان از ایران خارج شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک مقام ارشد ایران امروز پنجشنبه گفت که تهران دسیسه قتل جنرال قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران آن کشور را خونسا کرده است. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از حسین طایب رئیس امنیت سپاه پاسداران گزارش دادند که این دسیسه از سوی اسرائیل و عربستان سعودی طراحی شده بود. آقای طایب گفته است که شماری از افراد در ارتباط به این توطئه دستگیر شدند و آنان از سالها به این سو پلان این قتل را داشتند. سلیمانی رهبری نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در خارج از آن کشور رهبری می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که تصمیم سازمان تجارت جهانی یا WTO مبنی بر اجازه دادن وضع تعرفه از سوی آمریکا بر کالاهای اروپایی یک پیروزی خوب برای کشورش میباشد. رئیس جمهور ترامپ گفته است که وضع تعرفه بر کالاهای اتحادیه اروپایی یک اقدام بالمثل در مقابل کمک‌های مالی یا سبسیدی اتحادیه اروپایی برای شرکت طیاره‌سازی ایرباس است. بر اساس تصمیم روز چهارشنبه WTO، ایالات متحده اجازه یافته است تا بر 7.5 میلیارد دلار کالاهای تجارتی اتحادیه اروپایی تعرفه گمرکی وضع کند، تعرفه هایی که به تاریخ 18 ماه اکتبر عملی خواهد شد. در همین حال، یافته های WTO نشان می دهد که ایالات متحده نیز به صورت غیر قانونی کمک های مالی یا سبسیدی را برای شرکت طیاره‌سازی بوئینگ ساخت آمریکا فراهم کرده است. این اقدام ایالات متحده ممکن سبب شود تا اتحادیه اروپایی نیز سال آینده بر کالاهای صادراتی آمریکا تعرفه گمرکی وضع کند. در همین حال وزیر مالیه فرانسه گفته است که اگر واشنگتن بر کالاهای تجارتی اتحادیه اروپایی تعرفه وضع کند و پیشنهاد اتحادیه اروپایی را برای حل مناقشه تجارتی مد نظر نگیرد، اتحادیه اروپایی نیز برای وضع تعزیرات در مقابل آمریکا آمادگی خواهد گرفت.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات در فرانسه میگویند که یک کارمند اداره پلیس در پاریس با چاقو به ماموران پلیس حمله کرده و 4 پلیس را از پا درآورده است. این کارمند که گفته شده هیچ سابقه جرمی نداشته به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. هنوز علت این حمله روشن نیست.
یک مقام ارشد عربستان سعودی امروز پنجشنبه گفت که تولیدات نفت و تیل آن کشور کاملا به حالت عادی برگشته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
عبدالعزیز ابن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی در یک کنفرانس انرژی در مسکو گفت که تولیدات تیل خام عربستان اکنون به 11.3 میلیون برل در روز رسیده است. اظهارات این مقام سعودی در حال صورت گرفته است که حملات میزایلی و طیاره‌های بدون سرنشین به تاریخ 14 سپتامبر تأسیسات نفت و تیل عربستان سعودی را هدف قرار داد. حملاتی که منجر شد تا تولید تیل آن کشور به روزانه 5.7 میلیون برل کاهش یابد و تولید گاز آن کشور نیز 50% کاهش پیدا کند. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. اما واشنگتن و ریاض تهران را در این حمله مقصر خواندند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
و خبر آخرم این که قوای امنیتی عراق امروز پنجشنبه با استفاده از گاز اشکاور و سلاح تلاش کرد اعتراض کنندگان ضد حکومتی را در بغداد پایتخت آن کشور متفرق سازد. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق روز پنجشنبه قیود رفت آمد را در بغداد و سایر شهرها وضع کرد تا اعتراضات را کنترل کند. اعتراضات ضد حکومتی روز سه‌شنبه در عراق آغاز شد که تاکنون حداقل 18 نفر به شمول یک افسر پلیس کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. دلیل اصلی اعتراضات ضد حکومتی در عراق موجودیت فساد اداری و فراهم آوری خدمات ضعیف دولتی برای مردمان کشور عنوان شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. از آغاز موسم باران از ماه جون به این سو در هند صدها تن جان خود را از دست دادند. سوی هم قطع برق، ایجاد اختلال در حمل و نقل و کمبود آب آشامیدنی نیز مشکلات دیگر است که مردم هند با آن روبرو شده است. زیلی تاهو خبرنگار صدای آمریکا از هند در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. باران‌های شدید هفته گذشته به ویژه در منطقه پاتنا، مرکزی ایالت بهار، مردم آن منطقه را با قلت آب آشامیدنی و برق مواجه ساخته است. ابیجن عدنان یکی از آسیب دیدگان سیلاب هاست که در مورد مشکلات ناشی از این باران ها صحبت کرده است.
برق قطع است و آب آشامیدنی برای مردم توسط حکومت داده شده، اما اینجا در 8 ساختمان اعضای هر خانواده 3 تا 4 نفر هستند. آبی که داده میشه 3 تا 4 بوتل میباشد. بنابراین انسان با یک قطره آب در روز چگونه زنده بماند؟
این در حالی است که حکومت هند به بی‌جا شدگان غذا توزیع می کند، اما گفته می شود که در ساحات دور افتاده، جایی که به مردم هیچ کمک صورت نمی گیرد، اوضاع وخیم شده می رود. فعالیت قطار آهن، تردد وسایل نقلیه، خدمات صحی، مکاتب و منابع تامین غذایی در بهار و در ایالت همجوار اتارا پردیش مختل شده است. مردم برای گرفتن آب و رفتن به بازارها برای خرید مواد غذایی، آبهای عمیق جمع شده در جاده ها را می پیمایند. هانی سونکر ترکاری فروش است. او در مورد افزایش قیمت ها چنین می گوید.
قیمت سبزیجات دو برابر شده است. سیلاب ها بعضی از زمین های سبزیجات از بین برده، از این رو کمبود در این بخش دیده می شود.
بیش از 40 نفر در بهار و بیش از 90 نفر در اتارا بردیش طی هفته گذشته جان باختند. مقامات هندی می گویند که علاوه بر غرق شدن افراد در سیلاب ها، بسیاری ها از اثر افتادن درختان و فرو ریختن خانه ها و همچنان از اثر نیشت زدن مار هلاک شدند. پریتا امریت از بخش مدیریت حالت اضطراری ایالت بهار در مورد میگوید:
پٹنا میں جو 4 ڈیتھ ہیں،
4 تن از اثر افتادن یک درخت بر یک موتر هلاک شدند و آمار تلفات تا دیروز به 42 نفر رسیده بود.
در همین حال ایالت غربی مهاراشترا نیز از اثر باران‌های شدید متاثر شده است و کم از کم 3000 تن به تپه‌های بلند فرار کردند. مونسون یا موسم باران‌ها به طور معمول در هند در بین ماه جون تا سپتامبر ادامه می‌یابد، اما در سال جاری باران‌های شدید موسمی تا ماه اکتبر نیز ادامه یافته بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سنای ایالات متحده آمریکا باری دیگر علیه اعلام حالت اضطراری ملی رئیس جمهور ترامپ و انتقال بودجه 3.6 میلیارد دلار از پروژه های اردو برای ادامه اعمار دیوار در سرحد با مکسیکو رای دادند. با وجود این عقب نشینی، رئیس جمهور باز هم در موضوع امنیت سرحدی که برای حامیان او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از اهمیت زیاد برخوردار است، یک پیروزی محسوب می شود. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگرداندری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
اعمار دیوار سرحدی با مکسیکو یکی از وعده‌های مهم کمپین‌های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ است که می‌خواهد در سفرش به سان دیگو در این ماه آن را برجسته‌تر کند.
اعمار دیوار تا 400 مایل که برابر با 644 کیلومتر می‌گردد و به فکر ما که تا ختم سال آینده به 500 مایل خواهد رسید. البته این مربوط به شرایط اراضی می باشد.
رئیس جمهور ترامپ که نسبت به وجوه منظور شده از سوی کانگرس ناخوش است، اداره و مقدار 3.6 میلیارد دلار را از پروژه اعمار مکاتب در قرارگاه های نظامی به پروژه دیوار انتقال داده است. در این اواخر سنای ایالات متحده این پلان ترامپ را برای بار دوم نیز متوقف ساخت، اما این مجلس آنقدر آرا در اختیار ندارد تا جلو ویتوی رئیس جمهور را بگیرد، زیرا او دوباره به پلانش متوسل خواهد شد. سناتور رابرت منندز دموکرات میگوید:
رئیس جمهور با یک حرکت حساب شده می خواهد دینامیک مهاجرت را به خاطر مفاد سیاسی و به بهای امنیت ملی شدیدتر سازد.
در این حال ترامپ بر کشورهای امریکای مرکزی فشار وارد کرده است تا جلو ادبایشان را بگیرند و نگذارند آنها به جانب شمال به مهاجرت بپردازند و همچنان محافظت در برابر پناهندگی سیاسی در ایالات متحده از جمله اقدامات ترامپ است. رئیس جمهور ترامپ در این مورد گفته است:
واقعیت امر این است که ما با مکزیکو، گواتیمالا، السالوادور، هندوراس به توافق می رسیم، در حالی که باید با کانگریس به توافق می رسیدیم.
امنیت سرحدی برای ترامپ که می خواهد برنده انتخابات سال آینده 2020 باشد، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. جان فیهیری، استراتژیست جمهوری خواه، می گوید:
هرگاه شما از جمله عامیان قاعده ترامپ هستید، شما می پسندید که رئیس جمهور چیزی را که در مورد امنیت سرحدات به شما وعده داده است عملی می کند، که در این صورت تعداد کمتر مهاجران غیرقانونی را خواهیم داشت که در نتیجه بر سطح معاشات رای دهندگان تأثیرات مثبتی خواهد گذاشت. باور خواهید داشت.
کریستو بالرامن، تحلیلگر امور مهاجرت در مرکز پالیسی دو حزبی، می گوید ممکن ترامپ در مورد طول دیواری که تا سال 2020 ایجاد می شود مبالغه کند و یا هم موافقت حاصله با کشورهای امریکای مرکزی با جای خواهد ماند یا نه یقینی نیست. موفقیت ابتکار ایجاد دیوار ترامپ مربوط به این است که آیا این تعلل در آمدن مهاجران به امریکا ادامه پیدا می کند یا خیر.
The key thing moving forward is are we going to see the numbers kind of stay moderately low.
مسئله کلیدی که به پیش می آید این است که می خواهیم ببینیم که آیا میزان سرازیر شدن مهاجران به شکل به سطح پایین قرار می گیرد و یا آنکه دفعتاً دوباره افزایش خواهد یافت.
در این حال ترامپ با فرستادن پیام های سیاسی مبادرت خواهد ورزید تا موقفش را در برابر مهاجرت همچنان پایدار نگه دارد. هرگاه بتواند پیام های شفاهی خود را با قاعدهش برساند، به فکر من که این کار با او یک موفقیت محسوب می گردد. برای طرفداران رئیس جمهور، مساعی بی‌شایبه و یک احساس موفقیت از اهمیت زیادی برخوردار است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
مقامات ارشد گروه طالبان بر لزوم اثرگیری سریع گفتگوهای صلح تاکید کردند. این خبر ضمن دیدار یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تاکید شده است. شرح بیشتر را از حسیب مودودی در مورد میشنوید.
سفر هیئت 11 نفری طالبان به اسلام آباد حدود یک ماه پس از فسخ مذاکرات این گروه با امریکا و همزمان با سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان، وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده است که روند متوقف شده گفتگوهای صلح دوباره آغاز شود.
آقای خلیلزاد میخواد نظر طالبان را در مورد نتایج انتخابات و اینکه چی نوع یک حکومت، اگر این حکومت منتخب در افغانستان ممکن نباشد در نتیجه تنش ها، چی نوع یک حکومت باید در افغانستان باشه. میخواد نظر طالبان را در این مورد هم بدانه که این مذاکرات باز با او حکومت توسط طالبان امکان پذیر شود.
با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نشست طالبان و مقام های پاکستانی بر روند صلح افغانستان کمک نمی کند.
میزبانی از یک گروهی که هنوزم دست به خشونت میزنه خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها است و به ویژه برای حکومت افغانستان که همیشه ما خواهان روابط حسنه با همسایه خود بودیم و توقع ما میست که از گروه هایی که هنوز هراس افغان هستند و به صلح تعهد ندارن به گونه میزبانی نشه که اونا با تاسف باز در جنگ افغانستان از یک موقف صحبت بکنن. مهمترین کار را که پاکستان میتونه در امنیت منطقه انجام بده است که پناهگاه ها را از بین ببرد.
اما ریاست اجرای افغانستان میگوید که سفیر پاکستان در کابل اطمینان داده که اسلام آباد این هیئت طالبان را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ترغیب میکند.
سفیر پاکستان گفتند که پاکستان تلاش میکنه به هیئت طالبان اونا را قناعت بده، به هیئت طالبان بگه که اونا وارد فاز گفتگو با جانب هیئت افغانستان شود و در واقع پاکستان در شرایط حساس در ارتباط به پروسه صلح افغانستان هم نقش مثبت و موثرش را ایفا کنه.
نزدیک به یک ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات با طالبان را در حال لغو و منسوخ اعلام کرد که دو طرف پس از 9 دور گفتگو در آستانه یک توافق قرار داشتند. افزایش جنگ و خشونت‌ها از سوی طالبان از عوامل فسخ مذاکرات بودند.
این بار باید این گفتگوها با سهم گسترده طبقات مختلف مردم و همچنین حکومت افغانستان باید آغاز شود و اولین پیش شرط از او آتش بس باشد.
نمایندگان طالبان پیش از سفر به پاکستان به روسیه، ایران و چین نیز سفر کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
استفاده از نظرات باشندگان ولسوالی های افغانستان در گفتگوی سال می تواند با آمدن صلح پایدار در کشور کمک کند. فعالان مدنی ولایت هرات از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهند تا با سرگیری مذاکرات صلح دیدگاه روستانشینان را در این گفتگوها مد نظر گیرند. خلیل نوزایی در مورد گزارش می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان از تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح با گروه طالبان خبر می‌دهد، فعالان مدنی در شهر هرات گرد آمده و خواهان سهم بیشتر روستانشینان در دور جدید این گفتگو هستند. به گفته این فعالان مدنی، زمانی می‌توان به صلح پایدار دست یافت که در گفتگوهای رو در رو با مخالفان مسلح دولت از نقش پررنگ باشندگان ولسوالی‌ها استفاده شود. علی جان فصیحی فعال مدنی گفت که روستانشینان افغان همواره شاهد بیشترین نزاع و خشونت در مناطق زندگیشان بوده و بیشترین قربانی را دادند.
هدف اساسی نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات آن است که در پروسه صلح در افغانستان نقش ولسوالی ها را در بحث صلح و منازعه به صورت جدی در گفتمان‌های صلح مطرح بکن. از این واسطه است که نقش اونها را در آوردن صلح در افغانستان ما می‌خوایم که از طریق گفتمان‌های صلح برازنده بسازیم و این نقش را برای دولت افغانستان و برای جامعه جهانی هم گوشزد بکنیم که از مردم ولسوالی‌ها در پروسه‌های صلح بعدی از دیدگاه‌هایشان از نظریاتشان استفاده نمایند.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز گفت که رسیدن به صلح واقعی زمانی مؤثر خواهد بود که پروسه صلح از حالت معامله به گفتگوهای واقعی با حضور شهروندان اصلی افغانستان تغییر کند.
تقاضا دارم از هم حکومت و هم جامعه بین المللی در گفتگوهای صلح آینده باید از افرادی که آسیب پذیر بودند و دور از قدرت بودند اما قربانی جنگ بودند، مثل مردم ولسوالی ها، این افراد باید حضور پیدا بکنن. اگر قرار باشه همون چهره بره و همه افراد بره، ما نمیتونیم بگیم صلح، بلکه میگیم معامله صلح.
گلسوم صدیقی فعال حقوق زن در ولایت هرات همچنان برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح بعد از انتخابات ریاست جمهوری را یکی از شاخصهای اصلی رسیدن به عدالت انتقالی بیان کرد.
گفتگوهای صلح بعد از انتخابات یکی از جمله شاخصهای اصلی رسیدن به عدالت انتقالی هست و من فکر میکنم اگر قرار باشه انتخابات حکومت آیندر اعلام بکنه، مقوله اصلی که میتونه در حاکمیت جدید وجود داشته باشه برای ابتدای عدالت انتقالی هم پروسه صلح و رسیدن به یک صلح پایدار هست.
مونسه حسنزاده معاون والی هرات نیز گفت که یکی از تلاش‌های اصلی حکومت برای رسیدن به صلح پایدار استفاده از نظریات و حضور روستانشینان افغانستان در دور جدید گفتگوهای صلح است.
در رابطه با صلح و آتش بس ما هم نظر با جامعه مدنی و شهروندا خواستیم این رایزنی را من انجام بدیم. در کنار عزیزانی که میرن نمایندگی از هر ولایت هر قشری میکنم، حتما نماینده از بخش ولسوالی ها ما باشم، چون اونا هر روز شاهد جنگ و ناامنی هستن و از وجود از اینا و از نظر از اینا از دیدی از اونا از همیشه از اونا استفاده کنم در این گفتگوها.
این خواست فعالان مدنی هرات در حالی مطرح می شود که امروز پنجشنبه وزیر خارجه پاکستان و هیئت طالبان به رهبری ملا غنی برادر در اسلام آباد دیدار کرده و روی لزوم از سرگیری سریع مذاکرات صلح تاکید کردند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این دیدار گفته که چنین نشست‌هایی رهگشای مسئله صلح نیست و نتیجه نمی دهد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از سپری شدن 6 روز از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میزان مشارکت مردم در انتخابات را نزدیک به 2.7 میلیون تن اعلام کرده است. اما نهادهای ناظر انتخاباتی این رقم مشارکت مردم را دقیق ندانسته، خواهان وضاحت بیشتر به تفکیک محلات رای دهی شدند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
مولانا محمد عبدالله، یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عصر امروز در یک نشست خبری در کابل میزان مشارکت و سقف آرای عمومی انتخابات ششم میزان را نزدیک به 2.7 میلیون اعلام کرد.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,890 رای استعمال شده گزارش شده. قابل یادآوری می‌دانیم که این آرا سقف دقیق نیست و از مجموع ای آرا شاید که یک تعداد کاهش پیدا بکنه.
این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات رقم اعلام شده را دقیق ندانسته، گفت که کمیسیون مصمم است آرای بدون بایومتریک شده را از آرای بایومتریک شده که دارای اعتبار می باشد جدا سازد، که در نتیجه این تفکیک آرای بایومتریک شده و بدون بایومتریک که فاقد اعتبار می باشد سقف اعلام شده کاهش می یابد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
سقف دقیق نیست، تحقیقات جریان داره و از مجموع ای آرا شاید که یک تعداد کاهش پیدا بکنه به سبب از این که گزارشات ما میرسانه در بعضی محلات و مراکز رای بدون بایومتریک هم استفاده شده، که رای بدون بایومتریک از آرای بایومتریکی جدا میشود، بدون شک وقتی که جدا بکنیم این سقف کاهش پیدا میکنه.
مولانا به ادامه گفت که در روز انتخابات ششم میزان در 34 ولایت کشور جمعاً 684 مرکز که 3018 محل رای دهی می شود بسته بودند. در خور یادآوری است که تیکت های انتخاباتی هم تاکید دارند آرای غیر بایومتریک شده باید باطل اعلام گردد. همچنان کمیسیون مستقل انتخابات از تمام نهادهای ناظر انتخاباتی، کاندیدان، رسانه ها و مهمانان خواسته است تا از روند دریافت نتایج دستگاه های بایومتریک، جمع بندی نتایج و روند انتقال آمار و ارقام به سیستم دیجیتالی نظارت بکنند و برای نظارت این مراحل نهادها باید کارت و یا اعتبارنامه دریافت کنند. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز این ارقام ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را دقیق ندانسته، میگویند که کمیسیون باید در مورد صحت این آمار توضیحات بیشتر بدهد و باید آرای هر مرکز و محل را به ناظرین و نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی نشان بدهد که از کدام مرکز و محل رای دهی چقدر مردم در انتخابات شرکت کردند. یوسف رشید، رئیس اداره فیفا، در مورد چنین گفت:
آنچه که تخمینای صورت گرفته قبل از او در یک نقطه که همه مشترکاً موافق هستند که مشارکت نسبت به گذشته پایین تر است و کمتر است، حال که رقم تقریبا در حدود 2.7 میلیون از طرف کمیسیون راجعه شده. ما چند چیز از کمیسیون مستقل میخواییم که اونها رو برای مردم ارائه بکنند. جزئیات امی مشارکت با تفکیک مراکز و محلات و در این ولایت و ولسوالی باید امرای مردم ارائه بکنند. اساس فقط عموم مراکز و محلات رای‌دهی هستند که اینها قرار بودند انتخابات برگزار بکنند و در لیست امنیتی کدام مشکل نداشتند. فقط با موجزیات خوب است که در کدام مرکز چند نفر ثبت‌نام کرده بود و چند نفر مشارکت کردند. اگر این شریک شد به یقین که یک فرصت مطابقت و بررسی را هم برای نهادهای نظارتی میتن و هم برای کاندا و برای تکتای انتخاباتی که در قضیه از این نفستم تا اینکه مورد اعتبار و مورد اطمینان قرار بگیرن.
مطابق این آمار اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، بیشترین مشارکت مردم در ولایت کابل و کمترین مشارکت در ولایت نیمروز بوده است که در کابل 459,473 رای و در ولایت نیمروز فقط 12,739 رای به صندوق‌های رای ریخته شدند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته های برنامه های لایف رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که این مطالب ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بازپخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود. ساعت 5 صبح به وقت افغانستان که ما دوباره روی عین موج با خبرها و گزارش ها در خدمت شما حاضر میشیم. شب خوش آرام در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ